بسم الله الرحمن الرحیم. اولین روز درسی بعد از 4 ماه تعطیلیه، تعطیلات تابستان و 15 خرداد به بعد و بعدم تعطیلات ماه مبارک رمضان. امروز که تاریخ شنبه 3 هفته 1389 مطابق با 16 شوال، مباحثه ما در پزشکی تو بحث سرماخوردگیه. سرماخوردگی مطابق با فصل پاییز هم هست که الان آغازش این برم زمستون میاد. سرماخوردگی یک بیماری ویروسیه و بیش از 200 نوع مختلف ویروس سرماخوردگی دارد. در فصل سرماخوردگی بیشتره، به طوری که 50% افراد در طی زمستان دچار سرماخوردگی می شوند. علیکم السلام. سرماخوردگی در کودکان بیشتره. علیکم السلام. سلام علیکم. خوش آمد. سلام علیکم. خوش آمد. خوش آمد. بفرم.
تو گفت خدایا این حاجه آمد که نبود.
بسا. سلام. بسا شما. بله. تشریف داریم. سلامت داشت. ما با یه هفته آجا تأخیر شروع کردیم. بله. چون هم مرخونی داشتیم. هم آخرین بچه هم. هم آخرین بچه هم دام عروسیش بود. هم مرحومی تو فامیل داشتیم، عمه بزرگ فامیلم. بله. با یه هفته تأخیر شروع کردم. سلام. الهی آمین. الهی آمین. سلامت باشید.
تبریک از میکنیم به عابدتون.
سلامت باشید. خدا شما رو با عافیت بده. مباحثه ما حاجبا چون که بحث پاییز و زمستون هم داره در پیشه، بحث سرماخوردگی. گفتیم که سرماخوردگی بیش از 209 ویروس داره و میزان وقوع سرماخوردگی در فصل سرما بیشتره. 50% افراد در طی زمستان و سرد و خشک پاییز سرما میخورن. در کودکان سرماخوردگی درصدش بیشتره، مخصوصا کودکان زیر سن دبستان که معمولا اینا در طول سال 10 بار سرما میخورن. در سنین مدرسه تقریبا 7 بار، در سنین میانسالگی و کهنسالگی تقریبا 3 بار در سال آدم سرما میخوره. علیکم السلام. خوش آمد. یک دلیل علمی ساده هم بیان شده و اون اینه که در کودکان بدنشون هنوز آمادگی لازم در مقابله با ویروس‌های سرماخوردگی ندارن، لذا بیشتر سرما می‌خورن. گفتیم سالی 10 بار. اما بدن کسایی که میان سالن یا کهن سالن بدنشون منسونیت داره در مقابل ویروس‌های سرماخوردگی، به اصطلاح علمی آنتیبادی هایی در خونشون ترشح شده و ضریب مقاومت بدن رفته بالا. اینه باز بیشتر توضیح میدم. کودکان چون فرصت ابتلا به بسیاری از این ویروس های سرماخوردگی پیدا نکردن بیشتر دچار سرماخوردگی میشن که گفتیم حدود 10 بار در سال در زیر سن دبستان. سنین 25 تا 30 سالگی حدود 6 بار افراد در طی سال سرما میخورن. از این سن به بالا و سنای میان سالگی که سالی 3 بار مبتلا به سرماخوردگی میشن. این همه آمارای تقریبیه. پسرها معمولا بیشتر از دخترها سرما میخورن. یکی این که مقاومت بدنشون در مقابل ویروس ضعیف‌تره و دیگر این که بازیگوش‌ترن، ذری به احتیاطاتشون کمتره. اما مادرها غالبا بیشتر از پدرها سرما میخورن. اینا به خاطر اینکه تماسشون بیشتره با اشیا، با ظروف، با رخت و شستشو، با دستای آلوده یا گرد خاکی مثلا، و همچنین تماسش با فرزندش. مادر بچه چه دوست داره، اما چه سرما بخوره چه نخوره، بچه رو در آغوش میگیره، تو بغل میگیره، بچه چه ماچ میکنه. رضا ضریب سرما خوردگی در مادرها بیشتر از پدرهاست. حالا با صرف نظر از سن و جنس که یه مقدار توضیح دادم، گاهی ابتلا به سرماخوردگی به خاطر افزایش خستگی فرد و عدم استراحت بین کار مستمره. لذا تو روایاتش یه داریم، مثلا بین کارهای مستمرتون یه مقدار به بدنتون استراحت بده، خیلی مهم، هم قطعات بدن و مفاصل و اینها خسته نشه، هم عضلات خسته نشه، هم ذهن خسته نشه، هم بحث خودمون ضریب مقاومت بدن در مقابل ویروس ها، باکتری ها، باسیل ها، میکروب ها بالا بره. حالا ما مباحثمون تو ویروس شناسی بخش سرماخوردگیه که شخص در طول عمرش غالبا به 209 ویروس مبتلا میشه. حالا یکیش هم ویروس سرماخوردگی مثال زن.
اما زن ها دا این چیز بدنشون قوه لامسه شون بیشتر نیست از مرد ها.
چرا؟
اونا بزن و خوره خوره.
بله.
یک مردی بلامسهش بیایی
بیره دیگه. بله.
لامسه زن ها بیشتر.
بله. اون قوی تر.
قویه.
و حساس تر.
بله.
درسته. بله. جنبه مقاومت دیگه هم هست به خاطر تعویض خون ماهانه شون. اون یکی از پهنهای مثبتیه که خدا برای زنها قرار داده تو سن منتهی است. لذا ضریب طول عمرشون هم بیشتره، چون ضریب تصفیه خون و جایگزینی خون تمیز در اونا بیشتر تا مرد که نیازمند بیشتری به حجامت هست یا انتقال خون هست یا فست هست. درست شد مومن؟ اون هم جنبه های مال خون. یه بار دیگه هم مؤمنان شخص به خاطر استرس های هیجانی، یعنی ازدیاد فشار روانی به طور هیجانی، مثال بزنم، مثلا دیدی اینا من دارم گیم فوتبال نگاه میکنن، این جوان ها یک بعد یک کسی شوت به یه جایی میزن، همشون با هم جیغ میزنن، بالا هم میشن، کله کله هم دیگه میزن. اینا استرس های هیجانی. کسایی که استرس های هیجانی داشته باشن ها، ضریب ابتلاشون به سرماخوردگی بالاست. یکی دیگه کسایی که آلرژی های تنفسی داشته باشن، حساسیت های تنفسی داشته باشن، به نوع حساسیت فصلی مثلا، یا مثلا خونشون جایی هست که دور تا دورش درخت کاجه، میوه کاج، برگ کاج، پوست کاج، اینا همه آس میاره. یا کسایی که خونشون مثلا اطراف کارخانجاته، هیدروکربن ها، یا دوربر کارخانجات سیمان، یا مشتقات نفت یا پتروشیمی، خونشون اون اطرافه، اونا هم بیشتر دچار مسمومیت های خونی هستن، هم تو آلرژی های تنفسی هستن، هم تو ناراحتی های قلبی هستن. در بعضی موارد هم دیده شده تو بحث کودکان ناقص الخلقه. خب یکی از علل سرماخوردگی هم چی شد؟ استرس های هیجانی. دیدی از روان ها، از روان رو جسمش اثر میده. یادتون میاد پارسال گفتم جسم و روان و روح اینا همه در هم تأثیر و تأثیر دارن. و یادتون میاد تو بحث معده و سرطان معده گفتم اکثر ناراحتی های معده مربوط به اختلالات روانیه. اون وقت اونجا توضیح دادم. خب خانوما هم در نیمه دوم قاعدگیشون، مثلا رگل شده، ساعت بیولوژیک، حیض شده، در نیمه دوم عادت ماهیانش بیشتر سرما میخوره اگر مواظب خودش نباشه. چرا؟ چون ضریب ضعف عمومی و ضریب کاهش حرارت داخلی افت میکنه. درسته؟ ما هنوز خونسازی که نیمده، تو کم کم انشالله بیاد جایگزینی. درست شد؟ بعضی مسائلی که تو خون هست یک ماه دو ماه وقت میگیره تا جبران بشه. علیکم السلام، خوش آمد. لذا خانوم ها در نیمه دوره دوم قاعدگیشون بیشتر سرما میخورن. حالا علائم سرماخوردگی چیه؟ یک، احتقان و گرفتگی بینی. دو، عدسه. سه، خارش گلو. هی خارش میگه، هی سرفهش میگه. چهار، سرفه. پنج، گرفتگی صدا. شش، بیحالی. هفت، سردرد. هشت، تب. سرماخوردگی معمولا بیماری خفیفیه و خود به خود و گاهی با درمانهای خانگی بهبود میابه و نیازی به مراجعه به پزشک نداره. تنها در صورتی که موارد زیر اتفاق افتاد به پزشک مراجعه کنیم. مثلا یک، اگر تب رفت بالای 38 درجه. ببینید دمای بدن به صورت عادی 37 درجه است. تو خواب عمیق برم یک درجه کم میشه، میشه 36 درجه. اما وقتی که کودک و طفلم از 38 درجه آغاز تبه. حالا من کودک طفل شدم 38 درجه و نیم، دیگه تب دارم. حالا باید برم دکتر پزشکی اطفال. اگر میان سال و کهن سال اینا هستم بشه 39 درجه و نیم، من تب دارم، بیه باید برم دکتر. چون اثرات وضعی بد داره رو بدن، لذا کفاره یک سال گناهان صغیره است که در ثواب الاعمال شیخ صدو و بعضی کتاب هست، حم الیوم کفارت و سنه. حالا اینجا منظورم این کلمه، حالا به پزشکی خودم، تب بیش از 38 درجه به مدت دو روز در کودکان، 38 درجه و نیم در میان سالا و بزرگ سالا، 39 درجه و نیم. اینجاها رو اینجوری حاشیه بزنیم. درست شد مؤمنان؟ 38 درجه و نیم در اطفال، کودکان 39 درجه و نیم در میان سالان و کهن سالان. در این صورت باید به پزشک مراجعه کنیم. چرا؟ چون تب شدید اثرات سوء داره رو کلیه، رو کبد و حتی روی هوشیاری شخص. یعنی ضریب هوشیاری شخص میاد پایین اگر محلش نده که بعد مبتلا به تشنج میشه. درسته؟ باز خود تشنج باز یه سری عوارض داره. این شماره یک. شماره دو، اگر درد گوشاش درد گرفت، اتو گوشا اتو درد گرفت و همچنین ترشح از گوش به اصطلاح خودمون واکس گوش زیاد شد، یا ترشحات غیر از واکس گوش که از پشت پرده سماخ از قسمت حلزونی گوش داخلی میام، اینجا هم باید به دکتر مراجعه کنه، چه بچه چه خوده، که آیا عفونت گوش داخلی هست یا نه، آیا مجرای استاش بسته هست یا نه، آیا سرماخوردگی شدید هست یا نه. اینا همه باید چک بشه. مطلب سوم، اگر شخص سرما خورده سرفش توأم با خلط زرد رنگ یا سبز رنگ، اینجا حتما باید به دکتر مراجعه کن که ببینیم این سرما خوردگیش آیا نزله است که ترشحات پشت حلقه یا ترشحات از بینیه، آیا حساسیت فصلیه یا نه. این ترشحات از بینیش زرد رنگ یا سبز رنگه نشانه سرما خوردگی شدید و زکام پیشرفته است، بیماری زکام پیشرفته ده. اینجا باز باید دکتر مراجعه. چهارم، اگر شخصی گلو درد گرفت یعنی آنژین گلو و بیش از دو روز بود، اینجا باز باید متخصص گوش و حلق و بینی بریم، اینجا معاینه کنه که آیا تورم لوزه داره یا نه، آیا لوزه سوم متورم یا نه، آیا عفونت لوزه و آنژین گلو داره یا نه. بعد اونجا باید مثلا اگر عفونت لوزه داشت به پزشکی جدید درمانش فقط یک واحد پنیسیلینه. خب اگر نزنه این عفونت های آنژین گلو یا لوزه اگر بره پایین، از جدار روده کوچیک جذب دستگاه گردش خون میشه، روماتیسم قلبی میگیره شخص. دیدی سرماخوردگی نباید دست کم گیره، نه تونتون آدم دکتر بره نه بی تفاوت باشه. پس اگر دو روز گذشت این گلو درد خودت یا بچت خوب نشد، یا این یکی دیگه دو روز گذشت این تب کاهش پیدا نکرد، حتما باید دکتر بره، چون شاید تب منشأ عفونی داشته باشه، عفونت لوزا، عفونت کلیا، عفونت مجاری دستگاه تناسلی، عفونت سینوسا. ما باید ببینیم علت تب رو پیدا کنیم. پنجمین چیز، مؤمنا سردرد شدید همچنین سفت شدن عضلات گردن، در این صورت هم باید چیکار کنیم؟ دکتر مراجعه کنیم، چون گاهی ممکنه سرماخوردگی های شدید این عفونت گوش داخلی پیشرفته بشه، گاهی ممکنه تجمعات اضافی بافتی بشه تو بافت گردن، دو طرف پرده مننژ مغز میشه مننژیت که یه بیماری عفونت ابی داره اینا، گاهی ممکنه مثلا آنسفالیت بشه، گاهی ممکنه آبسه مغزی بشه، اینجا حتما یه متخصص بیماری های عفونی کودکان یا متخصص کودکان این بچه رو، یا یک شخص دیگه متخصص داخلی یا متخصص گوش و حلق و بینی حتما باید چکار کنه؟ چک کنه مریض رو که ببینیم یک بیماری زمینه ای نداشته باشه. مطلب ششم، اگر ترشحات زرد یا سبز رنگ از بینی باشه باز دکتر مراجعه کنه. در شماره 3 گفتیم اگر سرفه کنه خلط سینش زرد رنگ یا سبز رنگ باشه، کجا باید قسمت فوقانی ریه چک بشه که میگیم قفسه صدری از داخل ریه ها باید چک بشه، نای حنجره اینها باید چک بشه. مطلب هفتم، اگر بصورات جلدی پوسته های پوستی بدنش زیاد شد، شخص سرما خورده است و پوسته های بدنش زیاد شد مخصوصا قسمت مفصل ها، اینجا هم حتما باید به دکتر مراجعه کنیم که ببینیم نارسایی قدرت داخلی پیش نیاد. تصادف فهمیدیم مؤمنا؟ خب در این هفت مورد ما باید به متخصص مراجعه کنیم. یه مطلبی که اینجا لازم ما تذکر بدیم، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر سیادتی رو، پدرش هم روحانی بود، خودش هم بچه روحانی که بود، بسیار آدم متواضع و مؤمن و در ایران اسلامی این کله بود به اصطلاح ما، یعنی سرآمد همه متخصصین بیماری های عفونی کشور، متخصص همه دکترها بود، متخصص بیماری های عفونی بود، حالا نزدیک 2 سال مرحوم شد. حالا اینجا تو بحث ما، اگر ویروس سرماخوردگی به نوع ویروس شدید بود، PRS، RSP ویروس RSP یعنی ویروس شدید، اینجا شخص دچار تنگی نفس، تب شدید می شود. کسایی که ویروس شدید سرماخوردگی RSP علامت اختصاریش بنویس، کسایی که ویروس سرماخوردگی RSP دارن دچار تنگی نفس و تب شدید میشن. بیش از 100 ویروس داریم که به دستگاه تنفس حمله میکنه، از حلق و ابتدای نای و ششا و ریه ها، نایجک ها و نایجه ها و بیش از 100 ویروس داریم که به دستگاه تنفس حمله میکنه و ریه انسان رو مبتلا میکنه، درگیر میکنه. علائم این که دستگاه تنفس درگیر شده چیه؟ یکی عطسه کردنه، یکی سرفه کردنه، یکی تب داشتنه و یکی هم بیقراری و بیتابیه. کودک یا شخص دوست داره ناله کنه، ممکنه جلوی دیگران خجالت بکشه، تو اتاق تنها میشه شما که ناله کردن. این که روایات شیعه میگه این حملیام و مانند اینها رو نادید نگیر، بلکه رفع حما کن، رفع تب کن، به خاطر اینکه سرماخوردگی همچون یبوست مزمن ام الامراضه، نباید نسبت به او بی تفاوت بود. این سرماخوردگی وقتی که شدید میشه مؤمنا چند چیز حاصل میشود. یک، اوتید، اوتید الف ت دو نقطه ی دال، اوتید می آورد، یعنی ورم و عفونت، یعنی عفونت و گاهی ورم و التهاب گوش میانی به خاطر ویروس شدید سرماخوردگی می آید. دوم، به خاطر سرماخوردگی شدید گاهی مجرای استاش از گوش میانی به حلق بسته میشه، ازا صداها رو بم میشنری. حالا باید متخصص گوش حلق و بینی شستشو بده، همچنین عفونت گوش داخلی درمان بشه. یه بار دیگه مؤمنا، اینم قابل عرض، کسایی که بچه شیرخوار دارن به ناموساشون بگن، گاهی این مجرای استاش گوش بچه بسته میشه به خاطر اینکه مادر در حالت خوابیده بچه‌ش هم که خوابه به شیر میده. حفاظ میگیرین چی میگم؟ و از تو حلق بچه نگفتم، از گوش میانی به حلق بچه از مجرای استاش، از حلق بچه شیر رفلکس میکنه، برگشت میکنه تو مجرای استاش، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، بعد این مجرا بسته میشه. علاوه بر این که عفونت باکتریایی میکنه، تصافمونی؟ مجرای استاشو میبنده. پس یادتون باشه ناموس حلالتون میخواد به بچه‌تون شیر بده، بچه تو بغلش باشه، به نوع سطح شیبدار. قبلا توضیح دادم پارسال، این که خوابیده باشه به بچه شیر بده، بچه هم خوابیده باشه، این حالت ها گاهی پیش میاد، این خیلی مهمه. پس در اثر سرماخوردگی شدید گاهی مجرای استاش بسته میشه و گاهی هم سرماخورده نیست این بچه، بلکه مادر خوابیده به بچه خوابیده شیر میده، هر دوشون دراز کشن، حالا مادر به بچه شیر میده، تنبلیش میاد بشینه، بچه رو تو بغل شیبدار بده و شیر بده. درست شد آقا؟ مطلب سوم، گاهی به خاطر میکرو باکتریال ها میکرو باکتریاها موجودات ذره بینی هم. گاهی به خاطر میکرو باکتریال ها سبب میشه که گوش میانی شخص عفونت کنه. علاوه بر ویروس سرماخوردگی شدیدم که شخص داره، اونم که عفونت گوش داخلی می آورد، شد قوز بالا قوز، هم عفونت گوش داخلی به خاطر RSP شدید، سرماخوردگی شدید، هم عفونت گوش میانی به خاطر باکتریال ها که گاهی مردم، ببخشید به اصطلاح عامیانه مشهدی میگم، گاهی مردم کخ میریزن به گوششون. مثلا اگه ناخونش چیزه گوشش میخوره، اینجوری دست تو گوشش میکنه بدون که دستش بشوره. باز یکم دیگه میبینه بیشتر میخوره، سر خودکار بیک برمیده، من با چشمام دیدم تو مردم تو گوشش فر میده. مثلا سر سفره است، اینا ببخشید لفظام بد میشه، اون مردم دیدن دارم که ببینه ته قاشق مربخوری یا چایخوری برمیده تو گوشش فر میده. یکیشون میگفت حاجا تا خون نیارم خارشش خوب نمیشه. خب عزیز من این تکرار میشه، عفونت گوش میانی در مجرای گوش بالاتر میره. اینجا اما اول یه پماد 1% ضد باکتری قوی که ضد تراخم چشمه، یک دور تو گوشت بکش، دیگه هر چیزی تو گوشت نکن، چون گاهی همین واکس گوش عقبتر میره، سبب عفونت جای قسمت پرده سماق میشه، یا سبب این میشه که آدم گوشش سنگین میشه. درست مؤمنا؟ اصلا خدا جوری خلق کرده مجرای گوشو که این ترشحات اضافی رو به بیرون میاد. تو از حمام استخ میای بیرون، انگشت تمیز تو پارچه مرمری یا نخی کامل میکنی، سرت کج میکنی، تکون میدی، آبای اضافی تو گوش رفته میاد بیرون، آبم حلال اونا رو به بیرون هل میده. تصور فهمیدی؟ دم گوش تمیز میکنی. گاهی که لازم شد مثل ساجمه قهوه یا سیاه بوده میخور به پرده سماخ درد شدید میگیره، نپیشه یه متخصص گوش حلق و بینی گوش تو شستشو میده با آب مقطر یا با الکل سفید تا چی صلاح بدن. خوش نکنه که تا چند روز گوش درد میکنه، بگو یکم وقت بگذاره با آب مقطر یا با الکل سفید شستشو بده، چون بعدشون یکنه خوش میکنه. خب اینم مؤمنا خواستم این مطلب سوم بگم که گاهی به خاطر میکرو باکتریال هاست که عفونت گوش میانی علاوه بر ویروس شدید سرماخوردگی که RSPM به توسط باکتری هم آلوده میشه، گوش داخلی به توسط ویروس سرماخوردگی شدید عفونی شد، گوش میانی هم به توسط باکتری عفونی شد. مطلب چهارم، من بعضی جاها دیدم، چه تو نجف، چه تو تهران، چه تو قم، چه تو مشهد، بعضی جای دیگه دیدم مثلا طرف گوشش درد میکنه، بعد این آدمه مثلا فرض کن سیگاریه، زود پیشنهاد میکنه، میگه برو یه سیگار بیا بچه، بعد میره پک میزنه فوت میکنه تو گوش این بنده خدا، میگه دود سیگار گوش دردتو خوب میکنه. درسته نیکوتین و چیزای دیگه حالت تخدیری داره، عصبها رو شل میکنه که پیام درد رو ببرن، اما درمان نمیکنه. مؤمنا الان میخوام بگم، اینم یادداشت کنیم مؤمنا، اصلا خود دود دخانیات عفونت گوش میاره، چه سیگار باشه، چه چپاق باشه، چه قلیون باشه، چه پیپ. وای به حال حالایا که آشغال پاشغالای دیگه غیر از توتون هم میریزن، گیج گیجک هم میزن. حالا اینه یادداشت کنین. چهار، خواستم این فرهنگ غلط، عمو جان عمو جان نه نه خدا حافظ شما. شماره 4، سیگار عفونت گوش داخلی، استغفرالله، سیگار عفونت گوش میانی، گوش میانی می آورد، لذا مادر و پدر سیگار نکشند و اگر کشیدند بایستی تا 2 ساعت از کودک فاصله بگیرند. هنوز گازهای مسموم تا 2 ساعت در بازدم این پدر مادر است. حرفا میگین چی میگم عمو جان؟ مادر پدر سیگار نکشن، اگر کشیدن بایستی تا 2 ساعت بعد از آن از کودک فاصله بگیرن. مطلب پنجم، گاهی عارضه سرماخوردگی چه متوسط چه شدید باعث گرفتگی سینوس ها مخصوصا سینوس فوقانی می شود و یا درد سینوزیت را تشدید می کند. لذا با آب ولرم قبل هر وضوء بینیش بشوره، اگر فشار خون نداره با محلول رقیق شده آب نمک یا سرم نمکی بینیش بشوره، اگر عفونت سینوسی کرد قبلنا گفتیم با پودر پنسیلین 800 در آب ولرم یا تو سرم نمکی حل کنه و بینیش بشوره. و دیگر اینکه جاهایی که دوده هست یا گرد خاک زیاد هست یا ذرات معلقه در هوا زیاد هست از اون قسمت ها اجتناب کنه، یعنی به این دستور روزه اسلامی عمل کنه، از غبار شدید، بخار غلیظ که توأم با گرد و خاک و پرز و یا هیدروکربن ها هست اجتناب کنه. مثلا یه جایی که دارن سوخت کردنی میکنن اون نه اونجا، یه جایی دارن نون میپزن با سوخت فسیلی مخصوصا با برگ یا چوب نره اونجا، یه جایی که دارن کباب مثلا درست میکنن با زغال اینا نره اونجا وایسه حالش بدتر میشه. درست شد مؤمنا؟ از اینا اجتناب کن. خدای متعال جل جلاله تفضل ویژه به کودکان شیرخوار مخصوصا کودکان زیر سن 6 ماهگی کرد که این کودکان خیلی کمتر دچار سرماخوردگی میشن. چرا؟ کودکان شیرخوار به شیر مادر کمتر دچار سرماخوردگی میشن. چرا؟ حالا یادداشت کن. زیرا آنتی بادی هایی که در شیر مادر هست سبب می شود بچه های شیرخوار کمتر دچار سرماخوردگی شوند. حالا بیایم سر مباحثه ابتدای خودمون و کم کم بحث جمع کنیم و درمان کنیم سرماخوردگی ها. در افراد جوان 25 تا 35 گفتیم معمولا 6 روز، در افراد سن بالاتر سالی 10 بار، غالبا هم سرماخوردگیشون تا 10 روز طول میکشه چون بدن ضعیفتره دیگه. خب طول مدت سرماخوردگی که معمولا زمان سرماخوردگی، حالا طول مدت سرماخوردگی و ابتلا به بیماری سرماخوردگی یعنی دوره سرماخوردگی معمولا از 6 روز تا 10 روز. در این مدت چون حرارت بدن زیاده، بدن آب بیشتری از دست میده، تو بازدم، تو ادرار دستشوی کوچیک بیشتر و توی عرق تعریق. لذا در هنگام سرماخوردگی از آب و مایعات مانند آبجوش ولرم فراوان استفاده کنه. مثلا در شرایط عادی 4 لیوان آب 2 لیوان آبجوش بود، حالا اینه بیاره تا سقف 12 لیوان تو 24 ساعت. این گردش آب در ماشین چجور خنک کننده موتوره، تو بدنم خنک کننده حرارت داخلی، در ضمن اوره و کراتین رو هم تندتر از کلیه‌ها به بیرون دفع میکنه، ضریب مسمومیت داخلی افت میکنه. استراحت باید شخص بیشتر کنه به مقتضای سنش. مثلا من کهنسالم، سنم بالای 70ه، به مقتضای سنم 4 ساعت تو 24 ساعت باید استراحت میکنم. حالا سرما خوردم 6 ساعت استراحت میکنم. یکی دیگه مثلا سنای شما 30-35 ساله، باید 6 تا 8 ساعت استراحت کنی. خب حالا 6 ساعت همیشه استراحت میکردی، عادتت بوده، حالا میگیم 8 ساعت استراحت کن، یا 8 ساعت استراحت میکردی میگیم 10 ساعت استراحت کن، یه 2 ساعت اضافه میزنی. بچه کوچیک همجور، از نکات اصلی در درمان سرماخوردگی نوشیدن مایعات سالم مثل آب و آبجوش ولرم، آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم، و یکی استراحت بیشتر. هوا رو مرطوب تنفس کن، چون حرارت داخلی بالاست، ضریب تبخیر بالاست، ضریب خشکی گلو و خشکی بینی و خشکی سینوس ها میره بالا. لذا این قسمت ها همه چیه؟ شروع کنه سوختن. تصور فهمید؟ لذا الان بخور آب تو اتاقت بخار آب باشه، مخصوصا حالا که بخاری هم گازیه، که همین 4 مسقال رطوبتی هم که هوا داره همونه خوش میکنه. اگر خونه زیر زمین بود این بخاری گازی ها خیلی خوبه، ولی وقتی خونه رو زمینه یا طبقه فوقانیه خودش رطوبت کمه، این مختصر رطوبت هم که بخاری گازی ها خشک میکنه. پس یه کاسه روحی یا کتری پر آب میذارین رو بخاری که بخار آب تو اتاقتون باشه، استنشاق هوای مرطوب. یا دستگاه بخور داریم، حالا بخوای هم رطوبت محیط حفظ بشه، هم یه مختصر بیشتر بشه، و هم کمک کنی که برانش ها، حبابچه های هوایی ریه و همچنین سینوس هات باز بمونه. اینجا بخور اوکالیپتوس، این پودر اوکالیپتوس رو مثلا میگیری میجوشونی بخارش توتاق، یا رو بخاری میذاری تو اون ظرف آب جوش، یا اینکه قطره اوکالیپتوس رو میخری هر 6 ساعت 20 قطره میریزی تو این دستگاه بخوره. حرفام گرفتی عمو جان؟ دیگه کیپ بینی و گرفتگی سینوس و همچنین سختی تنفس از بین میره، چون حبابچه های هوایی روی برونش ها رو باز میکنه. اینا هم دیگه حاشیه زنم با این توضیحی که خدمتتون گفتم. در این مدتی که شخص سرما خورده است، نه خودش نه اطرافیانش هیچ کدام دخانیات مصرف نکنن. اوکالیپتوس، بله، پودرش هم هست، قطرش هم هست. اگر قطرش از داروخونه گرفتین هر 6 ساعت 20 قطره در اون دستگاه بخور میریزیم که آبم توش داره ها. علیکم السلام. ما
جاما این سینما خوش میشه برمون که مثل اصلا خیلی حالا از سر همه قنده که داره.
بله بله،
که یک ظرف آب باید باشه که بخورم.
بله بله،
اگر
علیکم السلام
نخوردم همینجور گلوم میگیرم.
بله بله،
بس که خوش میشه.
بله، یکی از عوارض چربی خون بالا خشکی گلو، یکی از عوارض نوسان قند خون مخصوصا بالای 200 خشکی گلو، هر یه مدت یک کم یک قلاب آب باید تو دهن بگردونه مردوش. حالا اگر رطوبت اتاق حفظ بشه به دستگاه بخور توش اوکالیپتوس بزنه تنفسش راحت تره. حالت شرجی نشه که حالت خفه کنندگیه مثل بخار شدید حمام، یا مثلا حالت های شرجی قسمت ساری و اینا نزدیک دریا مثلا، نه اونجوری هم نشه، بخار عادی باشه. مؤمنا، حالا مؤمنا میتونیم سرماخوردگی رو با داروهای شیمیایی و همچنین با داروهای گیاهی یا میوه درمانی درمان کنیم با اون توضیحی که تا حالا دادم ها. یک، اگر شخص احتقان داره، کیپ بینی داره، گرفتگی سینوس داره، احتقان قسمت گلو داره، اینجا باید از داروهای ضد احتقان استفاده کنیم برای کاهش تورم مخاط بینی و باز شدن راه‌های هوایی ریه استفاده میشه. قرص شیمیایی پزو، پزودو افدرین، پزودو افدرین که هر 6 ساعت یه قرص میخواه. این تو بحث قرص شیمیایی. میتونیم از داروهای گیاهی استفاده کنیم در درمان ضد احتقان. یکی قرقره محلول آب نمک، یکی قرقره محلول آب سرکه، حالا هر کدومش بود، یکی هم خوردن آب نخود جوشیده، آب نخود بدمزه است، فشار خون نداره، یکم نمک قاطیش کن، قرقره کن قورتش بده، بهترین نرم کننده سینه و گلو. از این داروهای شیمیایی ضد احتقان، شربت‌های صورتی رنگ از اینا قوی تر. اگر مثلا فشار خون داری دیگه نمک نزن، یکم عسل بزن، یکم آبش خوشمزه بشه، یعنی آبش خیلی بدمزه است. این مال اولی. پس اگر کسی سرما خورده بود و احتقان داشت، یا با قرص شیمیایی یا با دارو گیاهی درمان کن. دوم، افرادی که سرماخوردگی متوسط یا شدید دارن، اینا بینیشون خشک میشه، التهاب سینوس دارن، خشکی ابتدای نای و گلو دارن، سرفه‌های خشک دارن. حالا ما خشکی این قسمت‌ها رو بخوایم درمان کنیم، اینجا دکترا تجویز داروهای آنتی هیستامین میکنن، پزشکی جدید تجویز داروهای آنتی هیستامین با هد و چشم. این داروها باعث خوش شدن و کاهش ترشحات بینی میگردن، مخاط اضافی، ترشحات اضافی، درست شد آقا؟ از بینی، اینها رو چیکار میکنه؟ کاهش میده. معروفترین نوع این داروها که در ایران زیاد مصرف میشه، آنتی هیستامین دکو نجستان با رژه، دکو نجستان که میتونی هر 8 ساعت یه قرص مصرف کنی. بله بله بله، قرصش همه. حالا این قرص در اشکال داروی مختلف که هست، خواباور هم هست. حالا اومدن انواع جدید داروهای آنتی هیستامین درست کردن که خوابالودگی کمتری برای مریض ایجاد میکنه، مثل قرص ترفنادین. ترفنادین مثل قرص کلماستین. کلماستین که هر 12 ساعت یک بار یک قرص میخوره، قبلی هر 8 ساعت یک بار بود، این یکی هر 12 ساعت یک بار. این تو بحث داروهای شیمیایی آنتی هیستامین. اگر آبریزش بینی داره و ترشحات اضافی داره، اینم داروش. حالا ما میتونیم آنتی هیستامین طبیعی مصرف کنیم. یادتونه پارسال پریسال گفتم سیب درختی 11 خاصیت داره؟ یکیش این بود که سیب درختی آنتی هیستامین طبیعیه، سبب تحریک گیرنده های H1 و H2 معده میشه، این حالت خوب میشه. فواید دیگه هم داره، حالا سر جاش میگه. مطلب سوم، کسایی که سرفه های مکرر دارن به صورت خشک یا خارش گلو داره و یا سرفهش ناشی از سرماخوردگیه، حالا داروهای ضد سرفه در سرماخوردگی چون که ترشحات پشت حلق هست، که ما به اصطلاح عربی میگیم بیماری نزله، بازه زنبوری، بیماری نزله یا ترشحات پشت حلق، اینجا وقتی که داروهای ضد احتقان مصرف کرد مثل پزودو افدرین یا قرقره محلول آب نمک یا آب سرکه مثلا یا آب نخود بخوره، اونجا دیگه نیازی به مصرف داروهای ضد سرفه معمولا پیدا نمیشه. اما اگر سرفه خلقدار نبود، اگر شخص سرماخورده بود سرفش هم خلقدار نبود و هنگام خواب مزاحم خواب طرف میشد، به خاطر سرفه ها از خواب میپره، درست شد آقا؟ اینجا بیمار نیاز داره به شربت شیمیایی دکسترومتورفان. دکسترومتورفان اسمای قلم به سلام بده. دکسترومتورفان اینجا هر 4 ساعت یک قاشق غذاخوری میخوره. این تو بحث داروهای شیمیایی. تو بحث داروهای گیاهی شربت تیمیان، شربت تیمیان که از آویشن و نعنا و پونه و مرزه درست شده و مختصری گلیسرین داره، تیمیان با ته دو نقطه، تیمیان. خب این یه قاشق پلوخوری تو دهنش نگه میداره، با آب دهنش قاطی شد، سرش بالا میگیره، قرقره میکنه، قورتش میده. سرفه های خشک مکررش ناشی از سرماخوردگی خشک بدون خلطی خوب میشه، خارش گلوش هم خوب میشه. اینم حاشیه بزنیم. آفرین آفرین. اون مال شیمیاییه بود، اما این گیاهیه. رو بروشورش میگه هر 8 ساعت یک قاشق. اگر سرفه‌اش کمتر شد دیگه تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری، بیشتر لازم نیست. با آب نخورها، یک قاشق پلو خوری تو دهنش کرد، با آب دهن بذاره قاطی بشه، قورتش نده، بعد قرقره کنه، بعد قورت بده، تا نیم ساعت بعد چیز نخوره، همچنین گلوش داغ میشه، خارشو. آفرین. سرفه‌های خشک بدون خلط ولی مکرر که هنگام بیداری یا وقت خواب اذیتش میکنه، او رو بیقرار میکنه، خستش میکنه. گاهی از کثرت سرفه مؤمنا زیر دلشون درد میگیره، زیر ناف با دل درد میاد، حالی که بیماری نیست. این به خاطر رفلکسه، چون سرفه یک رفلکسه، یه باستابه، یه عکس العمله، میتونه علامت یک بیماری باشه، نه اینکه خودش بیماریه. حرفامو تصور کردن چی گفتم؟ سرفه خودش بیماری نیست، بلکه میتونه یک علامت بیماری باشه. سرفه یک رفلکس باستاب عکس العمل. مطلب چهارم، اگر کسی مثلا درد داره تو سرش، تو بدنش، تو عضلاتش، تو استخونش، دردی که ناشی از سرماخوردگیه، یا تب داره، حالا اینجا از داروهای تبر و مسکن باید استفاده کنیم. تو پزشکی جدید آسپرین میدن، استامینوفن میدن، هر 4 ساعت یک عدد، بعضی هر 6 ساعت یک عدد، بعضی افراد هر 8 ساعت یک عدد، حالا افراد فرق کن. این تو بحث پزشکی جدید. تو بحث خودمون، مصرف آبسیب تازه در چند وعده و غذایی هم بعدش نخوره، یک چند وعده آبسیب تازه بخوره، هیچی دیگه نخوره، بسیار مسکن قویه و تبر قویه. گرفتین چی گفتن عمو جان؟ کسی که سرما خورده است، تب متوسط یا شدید داره، تو اون 24 ساعت مؤمنا اول یه نصف استکان عرق نعنا میخوره که حالت تهوعش قطع شه، تا نیم ساعتی چی نمیخوره. بعد حالا سنای ما هاست، یه لیوان آبسیب صبح میخوره، یه لیوان آبسیب زور میخوره، یه لیوان آبسیب شب میخوره، هیچی دیگه نمیخواد بخوره، غذای کامله، میان وعده غذای کامله. 11 فائده داره، یکی از فوایدش اینه که تبره، یکی از فوایدش اینه که آنتیبیوتیک طبیعه چکش کنه، یکی از فوایدش اینه که خونسازه، یکی از فوایدش اینه که نمیذاره قند طبیعیت کاهش پیدا کنه، از 90 بیاد به پایین. یکی از فوایدش اینه که ضد سحره، یکی از فوایدش اینه که ضد لمم، ضد وسواسیه، یکی از فوایدش اینه که هاضم غذاست. اگه غذا سردل کردی یا تخمه یا پوده کردی، غذا رو رد میکنه، درمان سردل. یکی از به هاضم غذاست، کاتالیزور مجاورتی. یکی از فوایدش اینه که ضد ریفلاکسه، نمیذاره این حالت تعوع بگیری ناشی از تب شدید. که چاشنیش رو اول نعنا گذاشتم، بعدش سیب گذاشتم. رسول مؤمنا، این مال این مفتن. حالا تو بحثای گیاهی هم میتونی از دو تا دم کرده استفاده کن. وسط روز مثلا ساعت 10 صبح یه استکان دم کرده نعنا میخوری، بعد از ظهر عصرانه یه استکان دم کرده چای کوهی میخوری. پس کسی که علیکم السلام، کسی که سرفه داره و کسی که درد داره تو عضلات یا استخونش و کسی که تب داره، این دم کرده نعنا وسط روز هم گرم کننده بدنه، خب نمیگذاره دردای استخوانی میگیری یا اگه گرفتی درمان میکنه، هم مقوی اعصابه، نمیگذاره به هم بریزی و تشنج بگیری و نمیگذاره حالت افسردگی بگیری، نشاط آور طبیعی. این چای کوهی که گل راعیه که گفتیم عصرانه یه استکان بخوره، نمیگذاره سردردهات که سرت بترک، که قسمی از سردردها میگرنی هست، این رو هم نمیگذاره. پس هر دوش به دردت میخوره. گل راعی بعد هو فاریقون هم میگن با هد و چشم، هو فاریقون با قاف، قسمت چکنه یا سر ولایت، جایی که سردار شوشتری بود، اون منطقه بهش میگن چای پشمکی. بعد حالا یا آجقا تو این دارو قطره های پیران درست کردن، حالا چون اونا اوسانس میذارن فدن به درد ما نمیخوره، همین دم کردش یه قاشق چای خوری، چای کوی میزی تا استکان روش آب جوش بریز، 5 دقیقه صبر کن بعد بخور، میشه اینم چی عمو جان؟ عصرانه. مطلب پنجم، گاهی کمبود ویتامین C و کمبود ویتامین B سبب سرماخوردگی مکرر و طولانی می شود. تو پرانتز بنویس زیایی گوید آخرین پیشرفت‌های علمی همین را گویند. پرانتز رو ببند. ولی فرموده دکتر فرهاد همتخواه در کتاب دائره المعارف پزشکی خانواده علیکم السلام صفحه 145 اول صفحه که گفته است هنوز، وسطای صفحه، هنوز ثابت نشده است که مصرف روزانه مقادیر زیاد ویتامین C میتواند از بروز سرماخوردگی پیشگیری کند، این گفته اش ناتمام است. این اشتباه غلطه، اما این حرفش خوبه که مصرف ویتامین C در هنگامی که شخص به سرماخوردگی مبتلا شده میتواند از شدت علائم سرماخوردگی کاسته و طول مدت زمان سرماخوردگی را کم کند. این حرفاش خوبه، درست. حالا تو پزشکی جدید مثلا قرص جوشان ویتامین C میدن، و اگر ضعف عمومیشم زیاد باشه، بعضی املاحش کم باشه، مثلا آمپول به کمپلکس و ویتامین B12 از اینا، B1 B12 مثلا اینا میدن. حالا ما میتونیم مؤمنا با همونی که تو پرانتز گفتم زیایی گویه که فقط کمبود ویتامین C نی، بلکه آخرین پیشرفتای علمی میگه کمبود ویتامین B هم سبب سرماخوردگی های مکرر و طولانی میشه. حالا ما میتونیم با دارو گیاهی و میوه درمانی هم پیشگیری کنیم هم درمان کنیم سرماخوردگی. مثلا 3 میلی گرم ویتامین C بین غذا، توان بدن در جذب آهن از این غذا 10 برابر میشه. یه فایده دیگه چیه؟ نیاز بدن به ویتامین C تامین میشه. یک دونه پرتقال وسط نهار میخوری، این مال ویتامین C. اگر مثلا ویتامین C بیشتر میخوای، همچنین فشار خون هم داری، یه دونه گریپ فروت میخوری. گریپ فروت، هم گریپ فروت میگن یا تو سرخ میگن شمالی. خب اینجا هم ویتامین C تامین میشه، هم فشار خونت میاد پایین. یه بار دیگه فصل مرکبات نیست، پاییز زمستون نیست، مثلا توی تابستونی. حالا اینجا چیکار کنیم؟ اینجا هندوانه سرشار از ویتامین C است، اما با غذا نباید بخوری، درد دل میگیری. 2 ساعت قبل غذا یا 2 ساعت بعد غذا میخوری. پس هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی هم به درد کلیات میخوره، مدره، هم تو مباحثه ما به شرطی که به همراه غذا و قبل و بعد غذا نخوری، 2 ساعت قبل غذا یا 2 ساعت بعد از غذا باشه، ویتامین C بدنت هم تأمین میشه. بیام سر ویتامین B. با شامت 1 دونه لیمو شیرین میخوری، میتونی وسط شام بخوری. حالا در فصلی که مرکبات نبود میتونی 14 عدد مغز بادام شیرین بخوری، پخته و شور نباشه، بادام شیرین درختی، شور و پخته تفداده نباشه، خام میفروشن. هم میتونی 14 عدد بخوری. خیلی فواید داره، یکیش مباحثه خودمونه، بحث ویتامین B تموم شده.
با شام
لیمو شیرین، اونا در بین روز، میتونه وسط روز بخوره، میتونه عصرونه بخوره، یواش هم خوب به جبه ها، دوتا گاز نزنه قورت بده که بعد همجور دفع میشه، هم پولت حرام شد، هم دندونه الکی خسته شد، بعد هم قضا زایه شد. یه سری چیزا زایه میکنه مؤمنا، اینا رو دیگه تحقیق کنه. ویاع با صادزاد فتح بده، عین آخر. یه سری چیزا زیاع میاره، یکی چی همون خورشید قشنگ در اومده همه جا هم گرفته، حالا من بیام چراغ روشن کنم، اینجا این نور هیچ فایده نداره، به درد نمیخوره، نه به درد مطالعه میخوره، چون نور خورشید هستی. اینجا تو روایات شیعه میفرماید مثل زده، میگه روغن چراغ مصرف میشه، نورش هم هیچ فایده نداره. این روغن چراغ کنایه از مصرف سوخته، مصرف سوخته بی رویه بی جا هست، این پرتو افشانیش و نور افزاییش هیچ به درد نمیخوره، لذا یکی از مصادیق اسراف حرامه، گناه کبیره هم هست. یکی دیگه چی همو؟ یکم سوپری هم بگم خستگیتون در. یکی دیگه اینه، این روایت ها، این که میگم روایت ها، هر 4 تاش هم تو یک روایته. یه مردی اومد پیش امیرالمومنین گفتش آقا من 4 تا مسئله دارم. حضرت فرمود 4 تا که چیز نیست، جوجه 100 تا مسئله باز. این جوجهش من میگم تو روایت میگه 100 تا مسئله باز. حالا بعد سوال میکنه، بعد حضرت جواب میده، میگه کسی که یک عروس درجه یک سوپر دلوکس سوپر ناز ترقوه، حالا هرچی خوبیه ردیف کن، بعد بیای اینه به ازدواج شخص انین در بیاری، اصلا سوپر فنر نداره، سوپر شل ماته، میگه اینجا این عروس ناز رو ضایع کرد. یفرقو بینهما، یفرقو بینهما، سلام، بین این دوتا جدا میشه. نصف مهر رو باید این شوهر بده به این عروس. این کجاست عمو جان؟ جاییه که این مرده قصد فریب نداشته. حرف ما خیلی دقت کنید، اما اگر مرده قصد فریب این داشته باشه، انینون دلسه با سین، انینون دلسه، اینجا باید مرده تمام مهر رو بده. این تو روایات شیعه میگه. اون دوتایی دیگه هم بگردین دیگه، خواستم بگم نه خودت ضایع کن نه دیگری ها. حالا بحث روز که هفته دفاع مقدس رو به چند مثال اخلاق بگیم.
با نزدیک صبح که
بشه
این
کلیه هم خیلی
درد
میگه. بله بله، این کلیه ها کمکاره. بله. بعد 4 لیوان آب، 2 لیوان آب جوش و یکی هم آجقا چون ضعف عمومیتون زیاده پهلواتون سریع سرما میخوره تب کلیه. اینجا باید پهلو بسته باشه مخصوصا هنگام خواب. هنگام خواب 2 جای بدن سریع سرما میخوره، یکی سینوس های فوقانی، ماها که عمامه داریم حتما یک چفیه هدبندی رو سریع حتما ها همه صبح پاشه سردر میکن. یکی هم مؤمن ها کمرتون از زیر آخرین دنده‌های سینه تا قبل از این کشاله ایران این کمرتون بسته باشه. از مستحبات این که آدم گرم میشه رو اندازش میندازه کنار، صبح پاشی هم قوس کمر درد میکنه هم پهلوات گرفته. ولی اون نازک باشه، چله تابستون یه پارچه بنداز. این مثل آینه های دوجداره میمونه یا سقف های دوجداره میمونه. بحث عایق بندی اینا روایات میگه. خب مؤمنا، یکی از چیزایی که بحث روزه که خودم زایع نکنم، هم نشینام هم زایع نکنم، زن و بچه هم فامیلام هم زایع نشم، چیه؟ هم خودت هم دیگران رو به اسلام ولایی داشتن وادار کن. اسلام ولایی داشتم مثل این که یه شخصیه میگه حاج آقا من انسانم، میگم عزیز من میخوای انسانیتت و آدمیتت و اصول ارزشی حفظ بشه، مسلمون واقعی باش. بعد میگه حاج آقا چه اسلامی داشته باشم؟ حالا میخوای معرف و قول شارح بگیم، میگیم اسلام ولایی داشته باش. بعد میگه حاج آقا یکم قول شارح بیشتر توضیح بده. اسلام ولایی یعنی چی؟ یعنی دنبالش بنش، یعنی اسلام انقلابی که بی تفاوت نسبت به دشمن درونی از حدیث نفس و نفس اماره و دشمن بیرونی از غرب و شرق و شیاطین الجن و الانس نیست. نمیشه اسلام انقلاب. یعنی دنبالش و توأم با بیداری اسلامی و هوشیاری لازمه. یه انسان مسلمون گیج و منگ نیست، ساده لوح نیست، به قول مشهدی ها دخو نیست، زیرا که دشمن همیشه بیداره. اگر کسی کسل و بیرمق و بیحال و بیتفاوت و خوابالود باشه، دشمن بیدار او رو لته پار میکنه، از همه اصول ارزشی او رو میندازه و حال اینکه خودش هم خبر نداره. سومین مطلب چیه؟ رستاخیز اسلامیه. رستاخیز اسلامی یعنی خودت شدی انسان مسلمون، پایبند ولایت، گوش به فرمان ولایت، اطاعت تبعیت داری. خوب هست ولی کافی نیست، باید زن و بچت هم تو مدار ولایت نگه داری، باید هم مباعثیات هم تو مدار ولایت نگه داری. میگنی چی میگم؟ کسی که منتظر مصلح کله، منتظر مولا صاحب الزمانه، باید کوشش کنه در رستاخیز اسلامی، یعنی قیامت اسلامی. کسی که حرف از خدای یگانه حی قیوم میزنه، کسی که حرف از قائم منتظر میزنه عجل الله تعالی فرجه الشریف، خودش هم باید قیام بر اصول ارزش ها داشته باشه، قوام باشه، نه بیرگ نه بی تفاوت. لذا هم خودش و هم دیگران رو تو این رستاخیز اسلامی وارد کنه و همه بر پا خیزن، جهانی فکر کنن و جهانی عمل کنن. اسلام ولایی تصاویر کنید. چی میگم عمو جان؟ قبل از ظهور امام زمان این رزمایش قبل از ظهوره، مثل اینکه شرکت میکنی در هر نماز جماعت امام عادل، این رزمایشه که بعدن در نماز جمعه یا نمازهای یومیه امام زمان شرکت کنی، بلد باشی اطاعت و تبعیت رو، نه زودتر از معصوم رکوع سجود بری که عمدن نمازت باطله، سهول هم باشه که ثوابت کمه. این که به امامهای عادل اقتدا میکنی، این رزمایش قبل از ظهوره. این که به ولی فقیه صالح عادل مراجعه میکنی، حرف گوش میکنی، اطاعت و تبعیت میکنی، این رزمایش قبل از ظهوره. اینا رو خیلی دقت کنید مؤمنان. اینجا خودمحوری نیست، دیکتاتوری نیست، شاهنشاهی نیست، پست ریاست نیست، بلکه شناخت وظیفه علیکم السلام و عمل به وظیفه است. این تیکه خوب معلوم شد مؤمنا؟ این کلمه که گفتم خیلی مهمه، تو سیاست نرینا، اینی که گفتم میخوام روش خیلی فکر کنیم. هر کسی که بی فکر باشه یا ساده لوح باشه، در گرداب نفس اماره و حدیث نفس پایین میره، سیر درکاتی جهنم میره و نسبت به بیرون متمایل به غرب و شرق و شیاطین الجن و الانس میشه. در همه موارد یا خودش طاغوته یا طاغوت چست، و مورد لعن خدا در دنیا و آخرت میشه. یعنی چه آنچه به خاطر این که هم خدا رو اذیت میکنی هم رسول خدا رو. سوره احزاب نگاه کن، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. شخص انسان باشه ولو شیعه نباشه، اصلا سنی باشه، میگیم با 14 قرائت قرآن میخونی، این آیه قرآن، اینم صحیح بخاری، از رسول الله روایت میاره، الفاطمه تو بضعت منی، من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله. بفهم این آیه رو بذار کنار این روایت سنی، بذار کنار این آیه قرآن، دیدی همون آدم مستحق لعن خدا میشه. باز بیام کتاب الامامت و سیاسه مال ابن قتیبه اهل تسنن، صفحه 13 و 14، وقتی این دوتا تراشه های یهود مشرک به شرک جلی بودن، بعد در گودتای سقیفه، ما حصل اون گودتای سقیفه شد این دوتا تراشه های یهود، بعد اذیت کردن، قصد فدک کردن، اذیت هزارا کردن، بعد دیدن جلو مسلمان ها از مهاجر و انصار آبروشون رفت، بعد هی اومدن که از طریق امیر المومنین بیان به زیارت و دیدار مثلا حزر حزر که باش نمیدن، این دوتا خبیصه را نمیدن. بعد با فرمایش امیر المومنین که چند بار از من خواهش کردن، گفت حالا بذار بیان. حالا روایت میاره، همین ابن قتیبه دینوری در همین کتاب الامامت و سیاست صفحه 314 میگه وقتی این دوتا تراشه های یهود اومدن، حضرت زهرا فرمود والله لقد آزیتمانی، قسمم میخوره، لامم هست، قدم هست، چند تا تأکید، تأکیدن و تحقیقن بدون برو برگرد، شما دوتا تراشه های یهود منو اذیت کردین. حالا این دوتا فرمایشات اهل تسنن از صحیح بخاری و اینم الامامت و سیاسه ابن قتیبه، اینم آیه قرآن. دیدی مؤمنا کسی که خدا و رسول رو اذیت کنه مستحق لعن خداست و براش عذاب هولناک دردناک. فرق نمیکنه دیگه تراشه یهود قدیم و جدید نداره، وهابی و گروه های سلفی و کماله و دموکرات و حزب خلق مسلمان و چریک فدایی و میلیشی های منافقین و بحثی ها نداره، مثلا ما کار به اسم نداریم. ما میگیم انسان هستی یا نه، مسلمون هستی یا نه، اینم آیات و اینم روایات. وقتی آدم پیرو اسلام ولایی باشه، اگر هیچ عرضه کمک نداشته باشه و عرضه نداشته باشه که بازوی ولایت باشه، لااقل مانع تراشی نمی کنه، اذیت نمی کنه. اگر هیچ عرضه ای نداره که با زبونش خیر رسانی کنه یا دیگران رو تشویق کنه که وحدت پیرامون ولایت داشته باشن، دیگه زبونش نیش عقربی روتیلی نمیشه، اقلا زیپ دهنش میبنده. نه اینکه جفنگیات بگه بعد غرب و شرقی که ضد شیعه است، ضد ولایت، از حرف چرت پرت او برای خودش خوراک سیاسی، خوراک جنگ روانی، خوراک اختشاش، خوراک ناامنی مرزی درست کنه. این مسلمونیه؟ مسلمونی اینه که سلم حکم خدا باشیم، نه سلم نفس اماره، نه سلم دیکته دشمن. لذا میگیم رستاخیز اسلامی ما نیاز داریم، این اسلام ولاییه. حالا بیایم سر اسلام دشمن، از همون قدیم بیا تا همین الان که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، چهار کلمه حرف حساب بنویسیم. برای تثبیت اسلام ولایی و رستاخیز اسلامی، خود خداوند با تفضل ویژه‌اش و 14 معصومین علیهم الصلاة و السلام و تالی تلوهای معصومین ابوالفضل العباس، حضرت زینب سلام الله علیهما و علمای بزرگ شیعه و مبلغین هدایت شیعه اثناعشری و امام جماعت‌های عادل و مروج الاحکام شریعت الاثناعشریه به توسط طلبه‌های صالح ما، مروج الاحکام به درستی در طول زمان جد و جهد وافر، یعنی اجتهاد واقعی در نظر و عمل انجام دادم. حالا از باب نمونه یه چند کلمه حرف حساب ستون بگم، از باب نمونه. مثلا آیت الله العظما خانساری، اینا یادگاری بنویسیم مثل طلب هم بگیم، چون الان حاج آقا تو حوزه ها جوری تبلیغ میکنن که مثلا شیخ آسته بره آسته بیا بی چیزم کار نشته بشه، یه کله پایین بابا چشترانی به نامحرم حرامه، نه اینکه ساده لح و پخمه باشن حلات چاله میدید که سرم بزنه یا قرب باشن، اینکه مقدسی نشد که، این خیر مقدسی، مقدسی آشنا به وظیفه و عمل به وظیفه. حالا میخوام مثال بزنم، مثال واقعی. مثلا آیت الله عظما خانساری در جنگ عراق با انگلستان 70 سال قبل شرکت کرد، حتی توسط دشمن اسیر شد، بعد از یک مدت زندانی بعد آزادش کردن. یا آیت الله شهید مدرس شرکت کرد، دهن انگلیسی ها رو تو عراق سرویس کرد، بعد اومد تو ایران هم دهن انگلیسی ها رو سرویس کرد، دهن رضاخان هم سرویس کرد. یک کشیده هم تو گوش رضاخان زد، گفت چرا بدون اجازه اومدی خانه ملت شوخی نمیکنم. بعد هم این تفلک رو گرفتن شهید کردن با زبان روزه، عمامش دور سرش پیچیدن طور گردنش، قبل بعد اینکه سم بشن تو کاشمر شهیدش کردن. سالها قبلش مخفی بود، دیدی نسبت به دشمن بی تفاوت نبود، بی رگ نبود، بی غیرت نبود. از امیرالمومنین علی علیه السلام که مظهر غیرت الله یاد گرفتن، شناخت وظیفه، شناخت دشمن و جهتیابی صحیح و عمل به وظیفه. یا مثلا بیا آقا در ایران خودمون هی تو مکاسب میخونی مثلا صاحب ریاض این فرمود، صاحب ریاض آن فرمود، چنین و چنان. همین آیت الله عظما صاحب ریاض که ذکر خیرش تو مکاسب جاهای مختلف میکنی یا تو درس خارج، در جنگ ایران و روس شرکت کرد، بی تفاوت نبود که بگه آقا یه طلبه مثلا سردار جنگل تو می جنگی نا، خب تو برو جنگ تو کن مثلا. اینجی نه، بی تفاوت نبود، با اینکه آیت الله عظما هم بود، مرجع هم بود، بی تفاوت نسبت دشمن. شرکت در جنگ ایران و روس کرد بر علیه روسا. یا مثلا آیت الله وحید بهبهانی، آیت الله طباطبایی، یا مثلا آیت الله شیخ فضل الله نوری علی الله مقامه که در عصر روز عید قدیر تو همین میدون توپخونه اعدامش کردن جلو کلانتری چهار تهران، که اصلا شکنجهگاه ساواک در زمان رضاخان و ابتدای محمد رضا پهلوی همین میدون توپخونه است، هنوز هم است. یه خونه قدیمی است اینورش بانک سپه، این بر کلانتری چهاره، این منم اون خونه قدیمی است که عکسای توپخونه‌های قدیم به دیوارشه. اون ساختمون چهار طبقه مؤمن آلمانیا درست کردن به گونه ای که افراد شکنجه میدادن که صداش به بیرون نیاد. همین رهبر معظم انقلاب که الان رئیسه، هر کسی خودش جیکی میکنه، مشکی کار دیگه مردم ندارم من که اشکال تراشی کنم. 6 ماه همونجا زندانی بوده، کسای دیگه هم بوده، الان شده موزه. بریم نگاه کنیم مؤمنا. حالا منظورم چی عمو جان؟ مجتهدین صالح ما، علمای صالح ما، طلبای صالح ما نسبت به دشمن بی تفاوت نیستن. یعنی بحث مدیریت برخیشتن و تهذیب نفس و اخلاق عملی و عرفان عملی نسبت به این بی تفاوت نیستن. نسبت به دشمن بیرونی از تواقیت هر زمان و تاقوچه هم بی تفاوت نیستن. یعنی هم مبارزه با نفس اماره و حدیث نفس دارن، هم مبارزه با غرب و شرق دارن، اما نه لجام گسیخته، نه خود رو، نه موازی عمل کنن، بلکه از عقل جمعی، از تجربیات صحیح یکدیگر، از علوم یکدیگر به صورت آکادمیک، من با بحث علوم استفاده میکنم به مدیریت متمرکز. مدیریت متمرکز یعنی حاکم شرق، یعنی ولی فقیه صالح. اینو خوب تصور کن مؤمنا، که الان بعضی مشهدی ها یه چرندیاتی میبافن به کم و ستون روایات اینا. شما جلد یا علیکم السلام، شما جلد 11 وسائل شیعه چاپ اسلامیه تهران، اول جهاد دفاعی و ابتدایی تا 90 صفحه، بعدش هم بحث تهذیب نفس تا آخر کتاب 200 خورده صفحه، نگاه اخباری شیخی، هر فرق اخباری، هر فرق شیخیه، میگی مسلمونم، میگی شیعم، میگی مدرسه تو اهل البیت، حرف از اهل بیت میزنی، این روایات. بحث قرآن مجید این همه روایات جهاده. بعد بیا مؤمنا چاپ آل البیت که 30 جلدی هست، جلد 15 و 16 مطالعه کن. جامع احادیث شیعه آیت الله قزمینی و آیت الله عظما بروجردی قم که 31 جلدی هست چاپش. شما جلد 16، 17 و بخشی از 18 رو نگاه کن، این همه روایات کتب حدیثی شیعه. خواستم این اسلام ولایی که رستاخیز اسلامیه، قدم اول ما چی میخواییم؟ قدم اول یادگیری صحیح میخواییم. این حرفا ما خیلی دقت کنیم. قدم اول یادگیری صحیح میخواییم، آموزش صحیح میخواد، پشبندش عمل صحیح میخواییم، سپس زکاتش تا رستاخیز اسلامی انجام بشه. این جبهه نبرد، چون تو بحث هفته دفاع مقدس هم هستیم، یک کلمه بگم، این جبهه نبرد در بعد از جنگ جهانی دوم، این انگلیسی ها تانکاشون از تو عراق نبردن، ذخیره نگه داشتن. لذا این صدام خبیث وقتی آغاز جنگ بر ما کرد، از حیث مکانیک زرعی مقام چهارم دنیا رو داشت. تو بحث جنگ زرعی مقام چهارم داشت از حیث تانک. ولی ما هیچ نیروی زمینی کارآمد نداشتیم. کمیته‌های تازه خودرو بسیج و سپاه هم که نبود، و اینم مردمی که گوش به فرمان ولایت بودن. نیرو هواییمون قوی بود، یعنی سابقه تمدن ایران که 10,000 ساله، سابقه داشتن ارتش منظم در ایران 4,000 ساله. ما با این شرایط ویژه‌ای که تو خاورمیانه بود، ما دارای نیروی هوایی قدرتمند بودیم. از 3-4 روز اول اکثر کارخانجات، اسکله ها و این زره های تانگشون دونه دونه، مثل که دونه از زمین مرغ برداره، دونه دونه اینا رو میزدیم. بحث هوا نیروز و بحث نیروی هوایی بسیار خدمات به ایران انجام دادن، بسیار خدمات. حرفمو تصور کنین مؤمنا، جمعیت الجزایر تو انقلاب الجزایر 9 میلیون نفر بود، اما ارتشش با مردم همراهی نکرد، 3 میلیونشون قتل عام شدن. کو الجزایر؟ همون سر جای اولشه، هنوز وابسته به غرب و شرقه. اما ارتش جمهوری اسلامی ایران و بقیه ناشاخه‌های نظامی هنوز انقلاب پیروز نشده، اومدن تسلیم ولایت فقیه شدن. اینو فکر کنید، رو اینا اینا خیلی نعمت های بزرگیه. ما به 100,000 نرسید پیروزی انقلابمون از شهدا. اینا فکر کنید، خیلی اینا وقتی روایت میخونیم از اثبات الهدات شیخ حر عاملی جلد 3 که امام صادق فرمود خدا اراده کرده که ولایت و اهل ولایت پیروز بشن، هرچی یهودی ها این دست اون دست میکنن که دنیا به نفعشون باشه، به نفعشون نمیشه. ببین این روایت ها همه راسته، یکم زمانشناس باش، یکم هم موسید مومن رو توضیح دادم. از بهترین متخصص های نیرو هوایی مومن ها اوستون توضیح دادم که اصلا این میخواسته بره شغل دیگه، بعد رفته پیش آیت الله قاضی زمان شاه سال 1354، پیش آیت الله قاضی رفته استخاره گرفته، آقا گفته برین شما تو نیرو هوایی، واسه آینده این کشور به درد میخوره، عنقریب یه پیروزی بشه. سال 54. بذار من اسم این نیرو هوایی واسهتون بخونم عمو جان. امیر سرتیپ خلبان چیت فروش. اینو بنویسین یادتونه. آخه یک کلمه توضیح دادم، اگه کسی بعد کجا میگی؟ هنوز زنده سام. امیر سرتیب خلبان چیت فروش، اسمش فامیلیش چیت فروش. توضیح هم خدمتون یه مختصر دادم. شهید بابایی، شهید فکوری، فکوری باباش مرغ فروش بود تو شهر قم. نرفت تنبل بازی را بندازه، حچه قاجوجه با قلمون بیاد، کباب بختیاری بیاد، هبره داقرون و چالوس مالوس لنبده تیکه بخوره، وان که مرغش هم مفت بود. اما رئیس نیرو هوایی خودش شخصا میره عملیات انجام میده. ما از نظر تراز باید 3 سوت پرواز داشته باشه تو 24 ساعت. گاهی اینها 6 7 8 سوتی پرواز دارن، برن نقاط شناسایی شده رو بمبارون کنن برگردن. حرف زدنش آسونه. شما یه هواپیما مسافربری سوار میشی میری اونور میای گیجگیجک میزنی، همون حالا تعود میگیره، افت فشار است، جریانه هوایی هست، چاله های هوایی هست، جاهای هوایی هست، گردبادا هست. اصلا ذریب هورمونای بدن، افت فشار و خون اینا تغییر میکنه. اینا ببینید چقدر به خاطر اخلاص ها، این که تو روایات شیعه تو اصول کافی جلد دو دارین میگه آقا این مؤمنا چرا انقدر قدرتمند و دقیق عمل میکنن. حضرت میفرماید این به خاطر ایمان قویشونه، گرچه میبینی بدنش ضعیف و ضعیف چوب کبریتیه، این به خاطر ایمان قویشه که اینقدر کارو محکم و درست انجام میده. ایمان قوی، خب این ایمان قوی عمل خالصانه داره دیگه. اینم یه مثال واسهتون زدم بسته. حالا منظور من مؤمن از همه حرفا چیه امروز تو بحث تعذیب نفس؟ اینه که همیشه تو کار صحیحتو انجام بده، به عبارت دیگه وظیفه شناس باش، عمل به وظیفه کن، خدا به وظیفش عمل میکنه. خدا حفظ کنه آیت الله حائری شیرازی استاد اخلاق ما بود، وقتی که ما جامع مقدمات میخوندیم نهست رضوی قم قبل پیروزی انقلاب، ایشون استاد اخلاق ما بود. حالا خواستم فرمایش ایشون بگم، تو به وظیفت عمل کن، حالا خدا به وظیفش عمل میکنه. ببین خدا یه بار اراده تکوینی داره این کائنات و این مخلوقات، بیر که به من و شما هیچ ربطی نداره، جبره چه میخوایی بفهمید چه نفهمید. یه بار دیگه خدای متعال تفضل عمل کن، حالا مثلا من و شما نعمت وجود داریم، عافیت داریم، امنیت داریم، آبرو داریم، برو تا مثبت بینایه، این تفضل خداست، تفضلش هم عشقش کشیده به شما محبت کن، بیش که هم ربطی نداره. ما تو این دوتا حرف نمیزنیم، ما میایم سر سومی میگیم اگر کسی میگه خدا یا خودت بر خودت تکلیف کردی که این کارا رو انجام بدی، میگیم این که خدا خودش بر خودش تکلیف کرده این کارا رو انجام بده که عمل به وظیفه هم میکنم، به شرط این که تو عمل به وظیفت کنی. خدا حفظ کنم آیت الله جوادی آملی رو در تفسیر موضوعیش تو بحث سوره رعد اینا رو قشنگ توضیح میده، اینم یادگاری از این بزرگوار، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. دیدی عموجو؟ اگر خدا رو یاری کردی حالا خدا نصرت شامل حاله بشه. دیدی خدا بعدش به وظیفش عمل میکنه. دارم قسم سوم میگم، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، چه حالا یه فرد باشه، چه خانه و خانواده باشه، چه فامیل باشه، چه عشیره باشه، چه محله باشه، چه شهر باشه، چه استان باشه، چه کشور باشه، چه منطقه باشه، چه جهان. این آیه خیلی پرمغزا، این حرف اسلام ولایی که گفتم ها تو ذهنتون باشه که گفتم. پس اینجاش من، شما، ما باید عمل به وظیفه کنیم تا خدا عمل به وظیفش کنه. لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ان تنصر الله ينصركم. از این آیات تو قرآن زیاد داریم، اینم یک کلمه. پس انسان بایستی کار صحیح مستمرش انجام بده تا خدای متعال کارش انجام بده. اینجا یعنی چی؟ یعنی انسان متغیر، خدا تابع. ان الله لا يغير ما بقوم تابع حتی يغير ما بانفسهم. این میشه چی؟ متغیر. مثل که ساده ترین معادله ریاضی میگی ایگرگ مساوی است با ایکس. متغیر مردم هم. از منجلاب و فساد و گرداب های خونه های تیمی و نمیم چی ها چی ها چی ها پلشتی ها شلختی ها بلنگاری ها هر فسق و فجوری که میخوای عدالت، میخوای امنیت، میخوای عافیت و امنیت و سلامتی مستمر، خودتو دیگرم و از فساد در بیا، حالا شدی منتظر واقعی. حالا امید تشریف فرمایی منتظر واقعی هست که مولا صاحب زمانه علیکم السلام. بعد خدای متعال میگه من گاهی تفضلم رو به نشون میدم، یعنی شماره دو رو، من گاهی تفضلم بهت نشون میدم برای اینکه یاد باشه اگر تغییر و تحول درونی یا بیرونی ایجاد کنی به نوع مثبت یقینا یاریم شاملت میشه. در اون آیات دیگه میگه دفع الله الناس بعضهم به بعض. خدای متعال بعضی از مردم شرور رو به بعضی دیگه از شرورها از بین میبره و بعضی از شرورها رو با بعضی از خوبها از بین میبره. حرف همو دقت کردیم؟ چون این نکره آورد دیگه، بعضهم به بعض، نکره عامه اطلاقی عموم علی البدله. این بعض که بعض دیگر از بین میبره دو تیپ هم، گاهی خوبن گاهی بدن. حالا این بدا رو چه طاغوت چه طاغوتچا، مثلا فرض کن بنی امیه، بنی العباس، سه تا تراشه های یهود، شاه خائن، صدام، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، هرچی دوست داریم سارد، گاهی با بدا بدا رو از بین میبره، تسلط بد بر بد. مثل فرض کنیم همین آمریکایی ها، همین صدام از 25 سالگی افسر اطلاعاتی سازمان سیا بود، خودشون گوشن خودشون رو برداشتن، ما آخر جنگ زیرون رو نمیرسیم که برای اونا یه تک کنم رو به جاده اهواز دیدی. اما خود دشمن که طاغوته طاغوت چه رو برداشت. به اصطلاح روایات داریم که گاهی عدو شود سبب خیر، این روایت. یه بار دیگه مؤمنا با خوبا بدا رو برمیداره، مثلا با حضرت امام خمینی شاه خائن رو برمیداره، نمیدونم اون ناجی برمیداره، اون هویدا رو برمیداره، اون نصیری شکنجگر سواک برمیداره. دیدی مؤمنا با افراد خوب بدا رو برمیداره. منظورم این آیه قرآن بود. یا امام حسین علیه السلام و جریان حسینی مؤمنا، امام سجاد یا بقیه معصومین، اون طاغوت های زمانشون رو برمیدارن یا طاغوت چه های زمانشون رو برمیدارن. پس یادتون باشه این بدا رو، چه طاغوت چه طاغوت چه، همیشه خدا با دو چیز برمیداره، گاهی با خوبا اینا رو برمیداره، گاهی با بدا بدا رو برمیداره. خب معلوم شد آقا، دفع الله الناس بعضهم ببعض، این تفضل خداست، نه اینکه ما طلبکار باشیم. این به خاطر این تفضل، به خاطر اینکه من و شما دلگرم باشیم نسبت به سومی، که اگر درست وظیفت بشناسی عمل کنی یاری خدا حتما بهت میرسه، ردخور نداره. اما وقتی که پیروز شدی، یا غرور و تکبر و نخوت یا خودمحوری نگیرت، تا هر دوتا گوشام تاب دارم، چون هر دوتا خرابی هست، خودمحوری خودبینی، خودپسندی طغیان. نخواه کنی عددی هستی خدا و ولایت یادت بره، از صراط مستقیم خوبا بری بیرون، هر دو گوشا دو باید محکم بکنی. که آدم باید خودش گوشه خودش به دیوار میخ کنه، به میخ عقل. وقتی هم حالا که خدا یاریش اومد پیروز شدی، یادت باشه حتی اگر پیغمبر رحمتی، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. یا آقای خمینی، حضرت امام میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خیلی حرف آجو، حرف زنش آسان، مرد میخواد هم مرجع باشی هم رئیسی مملکت باشی، خودت گم نکنی، مرد میخواد عمو، حرف زنش آسونه. این خواستم این یک کلمه رو بگم. گاهی میبینیم مؤمنا افرادی، مثلا فرض کن این دستماله، تلاش رو زیاد میکنه، این در اون در این در اون در میزن، مثلا درسش پیشرفت کن، مثلا آبرومند پیش مردم بشه، هرچی ما مثال مثبت بزن، میبینه این کاراش به نتیجه نمیرسه. میبینه خرابیش چی بوده؟ اما سطح توکل بر خداش کم رنگ شده و سطح توسل به چهارده معصومش کم رنگ شده. گفتن کار کن، اما نه اینکه کارت علت تامست، سببه. ابا الله یجر الامور الا به اسبابا، سببه. پس ذریب توکل به خدا و توسل به معصومینت نباید کم بشه. ولی بعضیا به اصطلاح روانشناسی تخصصی بیش فعالی دارن، به اصطلاح ریاضیات معادله جبری دارن. در علم اعداد، مثلا کتاب علم اعداد شیخ بهایی یا چهار عمل اصلی که تو دبستان خوندی، اینا دیگه عددها که مثبت منفی نداره. اما وقتی تو معادلات ریاضی میای، خب مثلا لگاریتما رو میکشی، مثلا جذر میکنی یا تجمیع میکنی یا کسر میکنی یا میری تو ریاضیات جدید، اینجا بحث مثبت منفی مطرح میشه. کسایی که از خدا و ولایت ببرن هر چی هم زحمت بکشن عین معادلات جبری هم کسر و انکسار میشه، مثبت منفی همه به هم میخوره، دست آخر صفر به قول عرفا بوش پوکه، هیچی تر تقر نمید، چون رابطه خودش رو با خدا و ولایت قطع کرده. این به اصطلاح تخصصی ریاضی که بعضی علمای ما مثل حاری شیرازی فرمودن، به اصطلاح خودمون مؤمنا به این آیه آخر سوره آل عمران عمل کن. یا قبلا توضیح دارم، یا ایها الذین آمنوا صابروا اصبروا و صابروا و رابطوا. بعد اینجا رابطو در کافی جلد دو میگه رابطو مع الائمه، در تفسیر ملا محسن فیض کاشانی زیل اون آیه میگه و رابطو مع امامکم المنتظر. دیدی آدم باید ارتباط داشته باشه با ولایت، نه اینکه رابطشو با ولایت قطع کنه. اگر چند نفر تعریف آدم کردن یا چهار مسخاب پول پله گیرش اومد یا یکم مشهور شد، بیاد رابطهشو با ولایت قطع کنه و جفنگیات ببافه. وقتی ما از شیعه و سنی روایت داریم، از ینابیع المرده قندوزی جلد دو، از احقاق الحق که شرح احقاق الحق مال آیت الله عظما نجفی مرعشی قومه جلد 15 و کتاب الاصول الالهیه جلد 13 مؤمنان صفحه 8. خب از سنی و شیعه ما روایت داریم، لا خیر فی امت لیس فیهم احد من ولد علی علیه السلام یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر. هیچ خیری در اون امت نیست، امت نکره بود. هر امتی در طول تاریخ از جمله امت آخر الزمان، خصوصا امت مرحومه پیغمبر مسلمونا، بالاخص امت ایران، نمی یه امت دیگه، لا خیر فی امت لیس فیهم نباشه در میان این امت احدون. ببین نمیگه واحدون که شما بگی 1 2 3 4 5 6 7 8 واحد اثنین ثلاث اربع خمس ست سبه مت ات پروب اس خب پیوند کوانانسی میگه چی میاد؟ شمارش اعداد نیست که اعتباری باشه، این بگه 1 این بگه چرا میگه 1 من میگم 2، نه میگه احدون یعنی یگانه فردی، مثل سوره توحید میگه قل هو الله احد یعنی یگانه فرد، اون اللهه، اون مستجمع جمعی صفات کمالی است، اون صمده. مسئله اعلای اون خدای صمد سرمدی، مسئله اعلاش روی زمین کیه؟ معصومه. حالا این مسئله اعلای الهی که معصومه ولی مثل خدا نیست، ولی معصومه. حالا همین معصوم در غیبت کبرا جانشین داره یا نداره؟ ولی که داره، این همه روایات داره شیعه و سنی. فللعوام ان یقلدو یا هؤلاء بعض فقهاء شیعتنا، یا نمیدونم اینها حجت من بر شما هستن و انا حجت الله، هر کسی رد اینها کنه رد من کرده، هر کسی رد من کنه رد رسول الله رد خدا کرده. اینا این روایت که متضافره است از شیعه و سنی. حالا مؤمنا ببینید، پس معصومم چی؟ مثل داره، گفت من ولد علیه، مثل امام علی علیه السلام کیه؟ امام زمان که علمش لدنیه، خزان علم معصومه. اما مسئله اعلای معصوم، مسئله اعلای معصوم در زمان غیبت کیه؟ حاکم شرعه، ولی فقیه صالح. همه شما مجتهد صالح، مرجع صالح، طلبه صالح باشی، مسئله معصوم هستی، اما مسئله اعلا نیستی. مجتهد صالحی که مجری حکمه، مدیریت متمرکز دستشه، اون مسئله اعلای معصومه. حرفامو دقت میکنی عمو جان؟ آدم چهار مثقال درس خونده یا درس میده یا چهار تا کاغذی نداره، نباید خودش گم کنه، یاد بگیره از افرادی که متخلق به اخلاق الهی هن، سبقت الله دارن، اطاعت امر خدا و معصوم دارن، مثل آیت الله شهید دست قیب شیرازی، مثل آیت الله شهید مدنی، مثل آیت الله قاضی، مثل آیت الله اشرفی، مثل آیت الله میزا جوادقای تهرانی، اینا وقتی به محضر آقای خمینی میرسه نمیگه تو هم عمامه داری منم دارم، تو مثلا یه لا قبا داری منم دارم، تو نمیدونم توی حوزه درس خوندی منم دارم، تو توی حوزه درس گفتی منم دارم، هیچ جوکا نمیگه. وقتی جلو حاکم شهر میشینه دو زانو میشینه، خدا رحمت کنه آیت‌الله شهید دست کنه، دو زانو این تشهد نماز. هرچی آقای خمینی میفرمود گفت بله اهم بفرمایید، اطاعت میشه. من بعضی های بیادب دیدم، مثلا یه درس خواهی دارم تو پشت دراز میکرد جلو آقای فلسفی، جوان بود ولی بیادب، حاجه مریضی قبول اوه پاد درد بود پادم عمدن بیا جلو منبر بشینی و پادم دراز کن، مثلا چی مثلا چهار تا خط نمیشی، مثلا چهار تا حاشیه زد، این که فیگور گرفتن نداره با این علم کسبی تحصیلی، فیگور گرفتن داره. یه غذای مسموم بخوری حافظه مات میشه، کلت وره جوب آب بخوره دیگه حافظه نداری، بچه کلاس اول ابتدایی بیسواد تره، این فیگور گرفتن داره چلو نواب عام امام زمان وجدانن نداره. تا چه برسه به کسی که نون امام زمان رو خورده، اینم روایات از شیعه و سنی، ها حرف معصوم گوش کن. چرا خودمحوری و خودبینی یا استحاله فرهنگی غرب و شرق یا تهاجم فرهنگی غرب و شرق یا شبیخون فرهنگی غرب و شرق تو رو بگیره؟ ضدیت با ولایت کنی و افراد رو از پیرامون ولایت بپرونی، این هنر نیست، این حماقته، این ترک وظیفه است. اینجا افتادن تو دام دشمناست. این چهار تا اصطلاح قلم به سلمبه علوم سیاسی و ژئوپلیتیک هم بنویسین، التماس دعا، این چهار تا کلمه هم بنویسین. تا حالا این همه توضیح دادم، اسلام ولایی داشته باش ای انسان مسلمان از شیعه و سنی، اسلام انقلابی، بیداری اسلامی، رستاخیز اسلامی، یک کم توضیح دادم. خب حالا ای انسان مسلمان تو دام تو دام انسان محوری، لذت گرایی، پول پرستی، نجات پرستی، فراماسونری آتیش بگیریم اسماش هم قلم بسار هویدا و خبیثای دیگه همه عضوای همین فراماسونری انگلستان بود. یا مثلا 70 سال قبل صهیونیست‌ها میگفتن حکومت در سایه، این اصطلاحات بنویسید. یا مثلا 50 سال اخیر چه یهود چه تراشه‌های یهود میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، هرچی هم هدفت پست و پلید باشه ولی ظاهری آرام داشته باش، ولی باطنی خشن و خشونت‌هات هم بیجا باش. حالا شما اسرائیل محور خشونت‌های بیجاست و محور تروریسم دولتیه، دارم اصطلاحات جدید میگم، لذا جادوگری و سحرم دارن که پارسال تو یک جلسه همین یک کلمه رو توضیح دادم در بحث دانشکده‌هایی که در چین، در عربستان تو 5 سال اخیر تشکیل شده که محبین اهل بیت مخصوصا گروه‌های مبلغ اعظمی روحانی‌ها رو اذیت می‌کنن با همین سحرش. بعضیا پیش من اومدن. خب بحث دنیا مداری، بحث دنیا گرایی، بحث سکولاریسم، اینم یک گوشه بنویسین. سکولاریسم یعنی مظهر و نماد بارز محبت به دنیا. لذا در این مکتب که خیلی غربی و مروجشن، مخصوصا صهیونیست‌ها، هم دنیا گرایی هست، هم دنیا مداری هست، هم فرد گرایی هست و تأمین مصلحت لجام گسیخته فرد، یعنی آزادی بی قید و شرط، یعنی بی بندوباری مطلق یک فرد و خشونت بی جای یک فرد. لذا مؤمنا، این خبیسا مکتبای انحرافی هم زیر چتر اومانیسم و سکولاریسم و او خبیثای دیگه که یکم توضیح دادم، این یهود نجات پرست از نسل سامری که مشرک به شرک جلی هست و به اصطلاح صهیونیست بین الملل نام داره، اینم تو دو جلسه پارسال توضیح دادم. زیر مجموعه اینها اومدن این سری چیزا رو از جیبشون آوردن. یک، اصالت لذتگرایی. دو، اصالت سود بیشتر، ولو ساعت کلا بذاره، ولو احتکار کنه، ولو رباخاری کنه، ولو قشت تو معامله کنه، ولو کلاهبرداری کنه، اصالت سود بیشتر. به درک همه نفله شدن، اقتصاد همه هم به هم ریخت. آنا کار بانک جهانی همینه، کار کارتل ها، تراس ها، شرکت افخواهران نفتی، بزرگترین شرکت های هواپیماسازی مثل لاکید، کارشون همینه. چهارم، حرص و طمع زیاد. اینا تو قرآن هست، من نمیگم. احرس الناس، آیه قرآن بگردیم با جستجو سی دی جامع احادیث نور دو، یهودی ها حرص و طمعشون زیاد. تو آیه قرآن داره میگه مثلا دوست دارن یهودی ها هزار سال عام کن. حالا هزار سال عام کن، خب آخرش هم که میمیری، بعد دامن خیر که نمیچرخی، تو شر میقردی.
قولی ها ایها الذین هادو انزم تمنکم اولیاء لله فتمنوا الموت انتم
صادقون
ولا یتمنونه ابدا ما قدمت
ایدیهم.
ای واقعا گفتن یهودی ها، گفتن ما چند روز بیشتر عذاب نمیشیم تو جهنم، و بود هفته که گاب پرسی کرده بقیش باز منه تو
بگیش. درست، احسن. بله، سه روز، هفت روز، یا همون ده روز مثلا. پس حالا این آیات قرآن در دو جا، یک جاش آقا فرمودن درست همه. پس منظورم که این حرص و طمع زیاد، یکی هم مؤمنا انحصار طلبی تام، یعنی هیچ کس از افراد بشر و انسان و بشر نمیدونه، فقط خودش انسان میدونه. بعد میگه همه پهنهای مثبت مال خودم باشه، علم انحصاری، تجارت انحصاری، سلامت انحصاری، نژاد سالم انحصاری. شوخی نمی کنم ها، اصلا این علم ژنتیک و عقصی یهودی اینجوری آوردن که همون سقط جنین های مکرر که نسل با ژنتیک بالا اوست خودشون باشه. یعنی کورهای آدم سوزی نازی ها خود همی صهیونیست ها درست کردن، مؤمن ها. بعد چیزای دیگه، حالا تجارت دارو دارن انحصاری، تسلیحات انحصاری، حتی قاچاق مواد افیونی انحصاری کردن. دست افغانی ها تفلک گرفتن، قبلش سالی 800 تن بود، الان شده 8000 تن. پس آمریکایی‌ها تو افغانستان چه غلطی می‌کنن؟ دیدی مؤمنا کارش به سلامت بشر نیست، کارش به انحصار خرید و فروش و سود بیشتره. دیدی مؤمنا؟ لذا مؤمنا خود محوری واقعی و همچنین خودبینی تام دارن و گرگ صفتی. این خیلی جالبه، تو بعضی از کتاب‌های غربی شرقی همین تئوریسینا میگه ما باید تک تک افراد جامعه رو گرگ بار بیاریم، ولی مدیریت این گرگای درندخو کنیم. این عبارتشه. خب حالا شما تو دنیا ببین، شرق هم اسلحه تولید میکنه، غرب هم اسلحه تولید میکنه، خودشون الکی یه جنگ زرگری را میندازن، هم به این اسلحه میفروشن هم به این، بعد خودشون مدیریت در بحران میکنن. قاچاق اسلحه، سرنخ مافیای ایتالیا تو دست خودشونه، جزایر سیسیل ایتالیا از کلاهکای اتمی قاره‌پیما دست خود آمریکاییاست. تصاحب هم کردین مؤمنا؟ دیدین خودشون ایجاد جنگ میکنن، خودشون هم به هر دو طرف اسلحه میفروشن، حتی اطلاعات میفروشن و مانند اینا. بفهم. بخ حالا فرمایش امام صادق تصور کن که پارسال توضیح دادم، ولی با این توضیح حالا میخوام حرف بزنم. یادتونه از امام صادق علیه السلام از اثبات الوداع روایت خوندم، یأتی علی امتی زمان یکون الناس فیه ذئابا و من لم یکن ذئبا اکلته الذئاب. آخر زمان حالت انفعالی نباید داشته باشی، حالت پخمه نداری داشته باشی، دشمن تو سر میزنه لته پارت میکنه. نسبت به دشمن باید حالت تهاجمی داشته باشی، ولی اون هیچ کاری نکنی، حالت تهاجمی. این فرض کن دشمن، نسبت دشمن با حالت تهاجمی داشته باشی، بدون کوچکترین حرف یا حرکتی انجام بده شما مقابله به مس یا مقابله شدیدتر میکنه. ترس ورش داره، ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. این مستطعتم من قوه باید در تو به قدری زیاد باشه که ایجاد ترس در دشمن کنه. پس نسبت به دشمن بی تفاوت نه، حالت انفعالی هم غلط حرامه. اگر میگی فقه هم جعفریه، این فهمش امام صادق. نسبت به دشمن حالت تهاجمی داشته باش. وقتی دشمن گرگ درست میکنه، که از علوم سیاسی وسط نوشتم، از روح، تو نسبت دشمن نمیتونی حالت گوسفندی به خودت بگیری یا بری تو لاک خودت حالت لاک پشتی بگیری. عقاب تیز پرواز باید میبره به صخره‌های جهل و غفلت میزند و تو لاکت که در اومدی بعد لحظه پارت میکنه میخورد. هر دوش غلطه. بی تفاوتی هم غلطه. تو لاک خودت هم باشی غلطه. حالت انفعالی هم باشی غلطه. نسبت به دشمن باید حالت تهاجمی داشته باشی، اما نه موازی ها. باز حرف اولم تکرار میکنم، حالت تهاجمی به مدیریت متمرکز، یعنی به مدیریت حاکم شهر، ولی فقیه سالم. این هم یکم گفتم. بعد یک کلمه ژنتیک یاد وسط گفتم همین الان، یک کلمه ژنتیک. تو بحثای تخصصی نقشه ژنوم انسانی، بحث آدونین که با علامت اختصاری ای نشون میدم، بحث سیتوزین با سی نشون میدم، بحث کدونین با کا نشون میدم، بحث تینونین با تی نشون میدم. این زبان ژنها زبان زندگیه و ژن درمانی کاشت ژن سالم در هسته سلولی که ژن ناسالم داره. خواستم بگم یهودیا برای ایجاد نسل برتره که سلامتیش مستمر باشه و تقویت و بنیه جسمیش و ذریب تصمیم گیری و هوشیاریش بالا باشه، تو بحث ژن درمانی خیلی کار میکنن. الحمدلله جمهوری اسلامی ایران در این قسمت خیلی از جهان معاصر عقب نیست. اگر در ردیف سوم نباشه، تا ردیف هفتم قرار داره در کل جهان ها. و پیشرفت‌های وسیعی که داریم، آنها یکی پس از دیگری اعلام میشه، ما رو به مقام دوم هم میرسن. حالا کم کم متوجه میشین چی به چی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه فرجهم